ساعت 1:13 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر در وین با محمد جواد ظریف دیدار میکند. هزاران فلسطینی خانه هایشان را در شمال نوار غزه ترک کردند. و کرملین درباره پیامدهای غیر قابل جبران نقض حریم مرزی به کیف هشدار داد. سلام شنوندگان گرامی، روز بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز بار دیگر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با بیان این مطلب به خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات افزود که با توجه به نزدیک شدن به ضربور اجل 29 تیر ماه، هنوز موضوعات زیادی برای بحث در پرونده هسته ایران باقی مانده است. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، هدف از سفر آقای کری و مذاکره با آقای ظریف را سنجش عزم ایران برای برگزیدن انتخاب‌های دشوار پیش رو دانسته است. وی با تاکید بر این نکته که بحث‌ها در این زمینه بسیار جدی و زمان‌بر است، اضافه کرده وزیر خارجه آمریکا برای ادامه این گفتگوها وقت خواهد گذاشت. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید گفتگوهای هسته‌ای با حضور وی و کاترین اشتون و نیز شرکت احتمالی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادامه می‌یابد. محمد جواد ظریف در پایان 12th روز از مذاکرات هسته‌ای که روز یکشنبه در سطح وزرای خارجه برگزار شد گفت در مذاکرات هسته‌ای هنوز به نتیجه ای نرسیدیم و 7 روز سخت و سنگین را برای ادامه مذاکرات پیش رو داریم. آقای ظریف تاکید کرد هدف ایران در برنامه مشترک اقدام ژنو ادامه برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی و رفع نگرانی‌ها در مورد هر گونه احتمال سوء استفاده از این برنامه است. وزیر خارجه بریتانیا پس از نشست عصر یکشنبه به خبرنگاران گفت در این نشست مشکلی گشوده نشد و افزود که ایران باید با موضوعها واقع بینانه برخورد کند. وزیر خارجه آلمان نیز گفت برای نماینده ایران روشن کردند که ایران باید یا مسیر همکاری با جامعه بین‌المللی را برگزیند یا در انزوا باقی بماند. در پی هشدار اسرائیل مبنی بر شدت بخشیدن به حملاتش در نوار غزه، هزاران فلسطینی خانه‌هایشان را در شمال باریکه غزه ترک کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل برای فلسطینی‌ها اعلام کرد بیش از 17,000 فلسطینی به پناهگاه‌های ویژه‌ای که در 20 مدرسه سازمان ملل در نوار غزه آماده شده نقل مکان کردند. در حالی که شبه نظامیان مستقر در نوار غزه میگویند بیش از 800 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردند، ارتش اسرائیل از انجام بیش از 1300 عملیات هوایی خبر داده است. اسرائیل میگوید هدفش از حملاتی که از 6 روز پیش آغاز شده پایان دادن به موشک پرانی های گروه های شبه نظامی در نوار غزه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون 172 تن از جمله 10 غیر نظامی در غزه کشته شده و بیش از 1100 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش سازمان ملل 30% از کشته شدگان کودک هستند. در خبر دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل خواستار خویشتنداری او شد. سخنگوی صدر اعظم آلمان به خبرگزاری فرانسه گفته است خانم مرکل حملات اسرائیل به غزه را بی‌تناسب و غیر موجه خوانده و ضمن تاکید بر حق اسرائیل به دفاع از خود خواستار خویشتنداری این کشور شده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه به خاورمیانه می‌رود. فرانسه نیز روز یکشنبه خواستار آتش بس فوری میان اسرائیل و حماس شد. عربستان سعودی اعلام کرد 200 میلیون ریال سعودی برابر با 53 میلیون دلار کمک مالی در اختیار هلال احمر فلسطینی ها قرار می‌دهد تا به مصارف دارویی و درمانی برای جنگ زدگان غزه برسد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز از اسرائیل خواست از حمله زمینی به غزه بپرهیزد زیرا به تلفات غیر نظامیان فلسطینی خواهد افزود. در پی کشته شدن یک تن در حمله به نقطه مرزی اوکراین و روسیه، کرملین درباره آنچه پیامدهای غیر قابل جبران نقض حریم مرزی خواند هشدار داد. به گفته یک سخنگوی کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نگرانی شدید خود را از وقوع این حادثه اعلام کرده است. دولت اوکراین اما با تکذیب شلیک به سوی مرزهای مشترکش با روسیه این اتهامات را کاملا بی‌معنا خوانده است. مقامات اوکراین میگویند ممکن است جدایی طلبان طرفدار روسیه با موشک پرانی به سوی مرزها قصد داشته باشند روسیه را به حمایت از خود تحریک کنند. شنوندگان گرامی دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. ترد و ظریف و نازکند دخترکانی که سفید پوشیدند، لپایشان را سرخاب مالیدند و بر سر سفره عقد نشستند. این بار اما آنها نیستند که عروس بازی می کنند، بلکه این زندگی است که روی واقعی بازی های کودکی را نشانشان می دهد. بیش از 31,000 دختر بچه در مقطع راهنمایی و دبستان در سال 91 بر سر سفره سفید بخت نشستند و این یعنی 313 مدرسه راهنمایی و دبستان از دانش آموز خالی شده است. دختر بچه هایی که جمع و تفریق را یاد نگرفتند باید به حساب و کتاب زندگی برسند و کودکی نکرده فرزندانشان را به جای عروس سک در آغوش بکشند. از سال 1391 برای اولین بار آمار ازدواج دختر بچه ها به رسانه ها کشیده شد. حرف و سخن در مجامع فارسی زبان در این مورد زیاد بود، اما حالا سازمان عدالت برای ایران خبر را به گوش ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رسانده است. این سازمان در نامه‌ای به ناوی پیلای از او خواسته تا از دولت ایران در این زمینه پاسخ بخواهد. مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، ساکن لندن، مهمان صدای دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم حسین خواه، چی شد که سازمان عدالت برای ایران تصمیم گرفت تا برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نامه بنویسه؟
در واقع خانم ناوی پیلای چند روز قبل از اینکه ما این نامه رو بنویسیم اشاره کردن به اینکه توی مذاکرات 1+5 با ایران خوب هستش که مسئله حقوق بشر ایران هم گنجونده بشه و مستقیم اشاره کردن به وضعیت راضیه ابراهیمی، زن جوانی که در آستانه اعدام قرار داره و یکی از قربانیان ازدواج زودهنگام هست که در 13 سالگی شوهر داده شده. ما فکر کردیم خب وقتی که ایشون این توجه رو دارن خوب هستش که ما آماری رو که به تازگی در آورده بودیم در آخرین پژوهشمون رو هم تو یک نامه برای ایشون بفرستیم و یک بار دیگه یادآور بشیم که ماجرا فقط ماجرای راضیه ابراهیمی نیستش و هزاران دختر جوان دیگه هم توی یک همچین شرایطی قرار میگیرن و ممکن هستش که سرنوشتی مثل راضیه ابراهیمی داشته باشن.
اما خانم حسین خواه، پس ازدواج دختر بچه ها همیشه در ایران مطرح بوده. آیا آمار ارائه شده در سال 91 و 92 نتایج متفاوتی رو نشون میده که توجه سازمان عدالت برای ایران رو جلب کرده؟
آخرین آماری که منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال ایران آمار 9 ماهه دوم سال 92 هستش. در واقع میشه گفتش که نه، متفاوت نیستش و خیلی شبیه به آمارهای سال پیش هست، ولی چیزی که نگران کننده هست اتفاقا همین شبیه بودنش هستش. اینکه ما شاهده این نیستیم که این توقف داشته باشه، کمتر بشه و حتی داره بیشتر هم میشه. طبق آماری که ما درآوردیم هر سال داره چند درصد به این ماجرا اضافه میشه. به خاطر همین فکر کردیم که خب خیلی لازم هستش که با یه نگاه هوشمندانه تر دیگه به این ماجرا توجه بشه.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر سیاست‌های جدید خودش رو در مورد افزایش جمعیت اعلام کرده و یکی از راهکارها رو پایین آوردن سن ازدواج دونسته. با این شرایط چرا شما انتظار دارید در مورد ازدواج دختر بچه‌ها کاهشی رخ بده و جمهوری اسلامی در این زمینه فعالیتی انجام بده؟
اگه در قالب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بخوایم نگاه کنیم شاید جای تعجب نداشته باشه، ولی خب این که جای تعجب نداره جای اعتراض کردن رو هم نمی‌بنده و به هر حال اجازه داره که این گفته بشه. به خصوص اینکه وقتی که ما میگیم که ازدواج دختر بچه‌ها، به خصوص دختر بچه‌های زیر 15 سال، چیزی که توی قدم اول به ذهن آدم‌ها میاد اینه که نه، تو ایران ما اینو نداریم یا خیلی به ندرت هستش یا در مناطق مرزی و روستایی خیلی حاشیه‌نشین و فقیر هست، ولی این آمار نشون میده که نه، توی استان تهران هم که پایتخت هست ما این ماجرا رو داریم، توی استانهای مثلا اصفهان، تبریز، جاهایی که خب به هر حال فکر میکنیم که از لحاظ فرهنگی بالا هستن هم این آمار وجود داره و حتی توی استانها هم منحصر به شهرهای کوچیک نیستش و تو پایتخت و شهرهای بزرگ هم وجود داره و همه اینها نشون میده که حتی اگه حکومت میخواد که در همین راستای افزایش جمعیت قدم برداره و اتفاقا ازدواج نوجوانان، دختران نوجوان رو خیلی رسمی تبلیغ میکنه، شاید اون پژوهشگرانی که این ماجرا رو اینطور نگاه نمیکنن یا حتی مردم عادی بدونن که خب نه این فقط توی قسمت های کوچیکی نیستش و واقعا داره به سرعت بالا میره این آمار.
عدالت برای ایران در نامه‌ای که برای خانم پیلای نوشته اشاره کرده که با توجه به تبعات غیرقابل چشم پوشی ازدواج دختر بچه‌ها خواستار دخالت سازمان ملل در این موضوع. ازدواج دختر بچه‌ها چه تبعات غیرقابل پیش بینی داره که نیازمند دخالت سازمان‌های بین‌المللیه؟
ببینید در یک نگاه کلی ازدواج زودهنگام دختر بچه‌ها اونها را از تحصیل باز می‌داره. به تبع اون این دخترها نمی‌تونن آدم‌های مستقلی باشن که فردا شغلی پیدا بکنن. از اون طرف دیگه اینها فرصت کودکی کردن و دست میدن و خیلی زود مجبور هستن زیر بار مسئولیت اداره یک خانواده برن با اون تعریفای کلیشه‌ای هم که ما می‌دونیم از نقش زن‌ها به عنوان همسر وجود داره. به خطر افتادن سلامتشون یک ماجرای دیگه هستش به خاطر زایمان زودهنگام زیر 18 سال، حتی رابطه جنسی زودهنگام. و الان با این ماجرایی که وسایل پیشگیری از بارداری رو دارن محدود میکنن، خب این یه خطر دیگه هستش که شاید قبلا هم خونه های بهداشت به این دخترها قرصای جلوگیری از بارداری یا روش های دیگر رو معرفی میکردن، ولی الان اینها هم داره محدود میشه و خطر زایمان زودرس اینها رو بیشتر تهدید میکنه. از طرف دیگه ما سال گذشته وقتی که اولین گزارشمون رو در رابطه با ازدواج دختر بچه‌ها منتشر کردیم، یک رویداد فیسبوکی هم راه اندازی کردیم و از مردم خواستیم که بیان تجربی رو که از ازدواج دختر بچه‌ها داشتن رو اونجا منتشر کنن. بیشتر از 150 نفر اونجا نوشتن از تجربه ازدواج مادرهاشون، مادر بزرگاشون، همکلاسی‌هاشون و حتی بعضی از اونها خودشون. و واقعا از زوایای مختلفی ماجرا رو بررسی کردن، تبعاتی که داره و اینکه چطور خاطرات تلخ این ماجرا بعد از سال‌ها هنوز تو ذهن اون زن‌ها باقی مونده. من اگه بخوام کمی شخصی‌تر ماجرا رو بگم، میتونم به تجربه خودم اشاره کنم. من وقتی که سال 86 مدت 45 روز توی بند عمومی زندان اوین بودم، با زنهای مواجه شدم که بیشتر اینها توی کودکی شوهر کرده بودن. دختر بچه های 13 ساله 15 ساله بودن، پای سفره عقد نشسته بودن و حالا خیلی از اونها کارشون به اینجا رسیده بود که شوهرشون رو بکشن یا درگیر مواد مخدر یا جرایم دیگه شده بودن. وقتی که با اینها بیشتر صحبت میکردم کاملا مشخص بودش که ازدواج وقتی که سن خیلی کمی داشتن چقدر توی این ماجرا تاثیر داشته، چقدر مؤثر بوده که اینها علاوه بر اینکه تحصیل نکنن مهارت‌های زندگی رو هم یاد نگیرن. وقتی که با مشکلات زندگی، حالا یه شوهر خشونتگر هستش یا محیطی که مواد مخدر بیشتر در دسترس هست یا جاهایی مثل سرقت و جرایم دیگه، چقدر اینها آسیب پذیرتر هستن به خاطر همون توانا نبودنشون. و خب همه اینها تبعات ازدواج دختر بچه هستش، به علاوه اینکه گفتم توی مرگ و میر مادران و وضعیت سلامت اینها هم با توجه به برنامه های جدید دولت در رابطه با تنظیم خانواده واقعا باید نگران باشیم.
و خانم حسین خواه فکر میکنید خانم ناوی پیلای و سایر مقامات بین المللی چه تأثیری میتونن در کاهش و یا توقف ازدواج دختر بچه ها در ایران داشته باشن؟
ما امیدوار هستیم که با مطرح کردن این ماجرا توی سطح بین المللی و توی سطح مقامات سازمان ملل، دولت ایران حداقل مجبور بشه که پاسخگو باشه یا بدونه که دیگران هم دارن این موضوع رو میبینن و این مسئله یک مسئله عادی نیستش بر اساس معیارهای جهانی که ایران هم اونها رو قبول داره یا امضا کرده. حداقل مثلا مثل پیمان نامه جهانی حقوق کودک، دختران و پسران زیر 18 سال کودک محسوب میشن و هیچ کس نمیتونه اونها رو به ازدواج مجبور کنه. با توجه به اینکه خانم ناوی پیلای خواستن که مذاکرات حقوق بشر هم توی مذاکرات با ایران مطرح بشه، خب ما امیدوار هستیم که این هم یکی از موارد باشه. یعنی اینطور نباشه که فکر کنن که خب این موضوع کم اهمیتی هستش و فعلا برن اون مواد حقوق بشری که بیشتر خبری هست رو پیگیری کنن. و این آمارها حداقل نشون میده که وضعیت سلامت، وضعیت سلامت روح و روان و جسم این دختر بچه‌ها چقدر در خطر هستش و این خطر چقدر گستره عظیمی داره و هزاران زن رو داره هر سال درگیر میکنه.
شرمنده یه گفتگوی من رویا کریمی مرش با مریم حسین خواه محقق سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن بودید. شما هم میتونید تجربیاتتون و نظراتتون رو در مورد ازدواج در سنین کمتر از 18 سال با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با این شماره تماس بگیرید 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید با این آدرس zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. به این صفحه بپیوندید و در جریان آخرین برنامه‌های تهیه شده صدایی دیگر قرار بگیرید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.